السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه شرحی بر دعای پرفضیلت عهد بود. تا الان دو قسمت رو عرض کردم. قسمت اول که اون جملاتی بود که در رابطه با خدا عرض می شد، قسمت دوم درخواست ها بود، قسمت سوم رسیدیم به ابلاغ سلام از اللهم بلغ مولانا الامام شروع می شه. وقتی امام صادق علیه السلام این فراز رو دارن بیان می فرماین، وجود نازنین بقیت الله رو با چند اسم خطاب میکنند. ابتدا میفرمایند مولانا، دوم الامام، سوم الهادی، چهارم المهدی، پنجم القائم. این پنج صفت رو حضرت برای امام زمان بیان میفرمایند. خب هر کدومش رو من یک جمله عرض کنم خدمتون. اول مولانا. مولانا یکی از پرتکرارترین الفاظی که در قرآن بیان شده همین لفظ مولا هست. نعم المولا و نعم الان. مولا بحث مشخصیه در قرآن. خداوند این مولا را هم برای خودش استفاده کرده، هم برای پیامبر استفاده کرده، هم برای وصی پیامبر استفاده کرده. شما تو قرآن جریان رو زیاد میبینید، در جاهای مختلف این لفظ مولا آمده. حتی این مولا به معنی دوستم آمده، این مولا به معنی سرپرستم آمده. این لفظ مولا تو قرآن خیلی زیاد تکرار شده. اما این مولایی که ما در اینجا بیان میکنیم یکی از الفاظی هستش که شیعه برای امام معصومش استفاده میکنه. مولا یعنی سرپرست. مولای سرپرست ما هستن. من کنت مولا فهازا علی مولا. هر که من مولای او هستم، این علی مولای او هستش. پیامبر دوست اونجا بیان نمی کنن. ما دوستی با پیامبر، رفاقت اینجوری نداشتیم. ما در شأن نیستیم که بخوایم با پیامبر اینجور رفاقت ها داشته باشیم. من کنت مولا، هر کسی که من سرپرست او هستم، صاحب اختیارش هستم، از این به بعد علی صاحب اختیار او خواهد شد. شما تو بحث ولایت فقیه همین بحث رو دارید. ولایت فقیه حکم مولا رو پیدا میکنه. مولا رو پیدا میکنه به چه عنوانی؟ به عنوان نائب امام زمان. کسی که نائب مولا هست خودش مولا حساب میشه. خب حالا اختلافه که در چه اندازه ای اختیار رو داره. بالاخره در امور حکومتی یا در امور فقهی این مولا مولایه. اختیاری که امام معصوم داره، ولی فقیه همون اختیار رو داره، مرجع تقلید همون اختیار رو داره. مثلا عرض میکنم شما یک پولی رو زمین پیدا کردید، این پول رو برداشتید، این پول رو برداشتید، میخوان چکارش کنید؟ نه پول مال شما هست، نه میتونید صاحبش رو پیدا کنید، نه امام زمانی الان میبینید که پول رو به امام زمان بدید. این باید به کجا داده بشه؟ شما اگر این پول رو به مرجع تقلید بدید، پس مولا بودن او رو پذیرفتید. کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارند، هم شما یک سال ازشون بپرسید که شما وقتی پول پیدا میکنید چیکارش میکنید؟ ولایت فقیه یعنی ما فقیه رو براش ولایت قائلیم. برای ولایت قائلیم در امور فقهی. در امور فقهی تمام مراجع در امور فقهی ولی فقیه تمامش. در امور حکومتی طبیعتا میشه یک نفر ولی فقیه. اگر شما مرجع تقلیدتون هر بزرگواری که هستند، در امور شخصیش میشه ولی فقیهتون. ولی فقیه یعنی فقیه که از معصوم ولایت داره. ولایت داشته میشه ولی. ولایت داشته میشه ولی. ولی فقیه یعنی کسی ولایت داره از فقیه. مولانا کسی که مولای ما هستش. بله چیز زیاده، هم روایت امام عسکری علیه السلام، هم روایتی که خود امام زمان علیه السلام بیان میفرمان، هم روایتی که امام عسکری میفرمان من کان من الفقا فزن لدین خاشن لنفس متیان لامرم، اونم بیان میکنن. بعد میفرمان فلل عوام یغلدو، عوام باید از اونها تقلید کنن، تقلید رو بیان میکنن. او جمله امام زمان که میفرمان برجو الا روات احادیث زنا، موقعی که ما نیستیم شما رجوع کنید به راویان حدیث. بعد بیان میکنن ما حجت خدا بر شما هستیم، اونا حجت خدا، ما حجت خدا بر اونا هستیم، اونا حجت خدا بر شما هستن. انکم حجتی علیکم، ما حجت خدا بر اونا هستیم. از این ثابت میشه. یعنی شما اگر ولایت، اگر مرجع تقلید رو بخواید ثابت کنید، پشت سرش این ولایت فقیه ثابت میشه. یه چند سالی که ولایت فقیه برای امور حکومتی استفاده میشه. مگر ولایت فقیه از زمان غیبت کبرای امام زمان شروع شد. هر مرجعی تو هر جایی که بود ولی فقیه بود. مگر الان رؤیت هلال ما رو چجوری مرجع میتونه بگه؟ در رابطه با نماز مسافر چجوری میتونه فتوا بده؟ در امور حکومتی هم بود. شما تو دوران صفوی یه نگاه کنید، هر کسی که به پادشاهی میرسید میامد اجازه از مرجع تقلید میگرفت. چرا اجازه میگرفت؟ اصلا مشروعیت رو از اونا میدونستن، میگودن مشروعیت از شما باید حکومت داشته باشید. حالا ما حکومت رو گرفتیم، از شما اجازه میپرسیم. این حتی در امور سیاسیش هم مرسوم بود. ولی اصلا ما الان بس سیاسیشو کار نداریم، ما بس فقهیشو میگیم. الامام لفظ بعدی امامه، بهترین لفظی که ما میتونیم برای پیشوای دین استفاده بکنیم لفظ امامه. امام هیچ بار منفی پیدا نمیکنه، هیچ بار منفی. امام کسی هست که پیشوایی هست که تو هیچ کدوم از این دایره های حکومتی قرار نمیگیره، امامه. ولی رهبر بار منفی داره، مثلا موسولینی یا هیتلر، اینا رهبر بودند، رهبر آلمان بودن، رهبر شوروی بودن، رهبر بودن. رهبر بار منفی هم داره، اما امام بار منفی نداره. امام پیشوایی است که همه بهش اقتدا میکنن. حالا امام در متن کاملش اون امام معصوم رو ما میگیم، در غیر او هر کسی که پیشوا باشه و جلو بیفته بهش میگیم امام. شما به امام جماعتتون هم میگه امام. اینی که میگن آقا ما 12 تا امام داریم، چرا به امام خمینی میگن امام؟ این حرف عجیبیه، چون ما به امام جمعه میگیم امام. مگر عربا به مرجع تقلیدشون هر کس نمیگن امام؟ از این چیز مرسومی که امام، شما رساله آیت الله سیستانی رو نگاه بکنید، اینه که تو عراق چاپ شده، همه جزه الامام. امام بودن ببینی پیشوا بودنه. این امام با اون امام فرق میکنه. بعدش هم کسایی که میگن ما 12 تا امام داریم اشتباه میکنن، اگر چنین چیزی رو مد نظر داشته باشن. خب مگر حضرت ابراهیم امام نبود؟ مگر خدا در سوره مبارکه بقره بیان نمیکنه که از بعد امام شدی؟ انی جاعل و کل الناس اماما، تو از بعد امام شدی. اگر حضرت ابراهیم امامه پس 12 امام نداره. امامی که اینجا مطرح میشه پس مقام عصمته، اونم مقام عصمت کبرا، که ما مقام عصمت کبرا فقط 14 معصوم داریم که هیچ کس به این مقام عصمت نرسیدند و نخواهند رسید، حتی پیامبران. بالاترین پیامبر بعد از پیامبر مکرم اسلام که حضرت ابراهیم علیه السلام هستند، ایشون هم به عصمت میرسند. ما ظاهرن بین 124,000 پیامبر فقط 2 امام داریم. حالا اختلاف البته، بعضی میگن 5 اولوالعزم امام شدن، ولی خب نداریم چنین چیزی رو، یعنی نمیتونیم ثابت بکنیم. از قرآن فقط ما 2 نفر رو داریم، یکی پیامبر مکرم اسلام، یکی حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم تو پیریش امام شد. تا از ابتلا ابراهیم ربو، بعد از اینکه ما امتحانش کردیم، امتحان انداختن تو آتش بود، امتحان شکستن بوتا بود، امتحان این که زن و بچت رو بذاری این گوشه. یعنی حضرت ابراهیم 123 سالش بود اینجا، بیشتر، چون بعد از جریان ذبح حضرت اسماعیل این جریان مطرح میشه. حضرت ابراهیم بالای 100 سالش وقتی بچه دار شد. یعنی اینجور 120 سالش بوده بعد میشه امام. اما ائمه معصومین اینا از بعد به تولد این عصمت رو داشتند. حالا این عصمت امام با عصمت پیامبر فرقش چیه؟ فرقش در این است که عصمت پیامبران عصمت از گناهه، اما عصمت امام ها عصمت از خطایه. برای همین اگر به شما گفتند آقا شما میگید، یعنی امام مثلا حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری، یعنی اینا گناه نمی کنند، ما میگیم نه که گناه نمی کنند. معلومه که گناه نمی کنند، اگه گناه بکنند که ولایت ساقطن. نه تنها اونا، امام جماعتتون. شما اگر امام جماعتتون رو معصوم ندونید نمیتونید پشت سرش نماز بخونید. یعنی شما ابتدا باید امام جماعتتون رو معصوم بدونید، بگید این امام جماعت گناه نمی کنه. وقتی این رو گفتید میتونید پشت سرش نماز بخونید. اما چه عصمتی؟ عصمت از گناه، عصمت از خطا دیگه مال ما نیست. عصمت از خطا یک عنایتیه که خدا به ائمه معصوم کرده. و هم به دلایلی که الان کارم الامام الهادی المهدی. هادی المهدی دو تا لفظیه که هر دو ریشش هدایته، هر دو هم کلیات معنیش یکی میشه. هادی یعنی هدایت کننده امت، مهدی یعنی کسی که خودش به مرتبه هدایت کامل رسیده، هم هدایت میکنه هم خودش تو مراتب عالی هدایت قرار داره. کسی میتونه دیگران رو هدایت کنه که خودش مهدی باشه، خودش در مراتب خوب هدایتی باشه. هادی المهدی، این رو هادی المهدی نخونید یا اینجا ظاهره هادی المهدی، چون گاهی وقتا شنیده میشه میگن مولانا الامام الهادی المهدی. هادی المهدی هادی المهدی، یا مثل توی زیارت عاشورا این اشتباه دیگه خیلی اشتباه مرسوم میشده که کدوم فرازه؟ ساریکم. ساریکم که دیگه نداریم دیگه، مگه میشه هم ساری بیادم کم بیاد، یا سارکم یا ساری دیگه، ساریکم نداریم ما. امام الها سارکم ما امام مهدی، یا ساری ما امام خود المهدی. ببینید در کنجون سارکم بهتر ترجمهش امام الهادی سارکم مه امام هدن مهدی رو بیارید بهتره. مهدی تو متن دعا بعضیاش نیست، اما توی ریشه اصلی دعاها توی کامل و زیارات مهدی آمده. اون نسخه رو هم که آیت الله غازی داشتند این دوتا رو بهش اضافه میکنند. اینجا امام زمان رو میارن، مهدی رو میارن، تو متونم آمده. این رو من توی تفسیر زیارت عاشورا قبلا گفتم دیگه خدمتتون عرض. الغائم اینم لفظ دیگه است که برای امام زمان آمده. غائم یعنی کسی که قیام میکنه، کسی که قیام میکنه. یاران امام زمان هم اهل قیام هست، اهل نشستن نیستن، چون امامشون ایستاده، اینا هم ایستاده نمیشینه. اینی که بشینن منتظر زور نخیر، میدوند منتظر زور. در رابطه با این که چرا اسم قائم که میاد مردم بلند میشند، ما روایت نداریم براش، ما روایتی نداریم، ما برای این جریان روایت نداریم. ما فعل معصوم داریم سر این جریان، فعل معصوم داریم که امام رضا علیه السلام این کار رو انجام دادن. در کتاب القطره متن روایتش رو کامل بیان کردن علامه مستنبط، در کتب دیگه هم موجود هستش، که موقعی که دبل خوزایی میاد شروع میکنه شعر خوندن جلوی امام رضا، وقتی میرسه به امام زمان این لفظ امام زمان رو که بیان میکنه، امام از جا بلند میشن، دست راستشون رو میذارن روی سرشون، خم میشن. ما این رو داریم. آیا دیگه برای الفاظ دیگه امام چرا؟ شما مهدی رو هم که میگن میتونید بلندشین دست بذارید رو سرتون، بحث اینجا نیستش. اما خب لفظی قائم که میگن به خاطر این جریان هستش که خب برای قیام کننده هست، خب بیشتر به این جریان میخوره، مردم به احترام بلند میشن، ارزشمند هم هست، کار خوبی هم هست. ولی دیگه برای بقیه معصومین نداریم. حالا شما تو نماز جمعه میبینید از هم اول میگن همه بلند میشن، ما نداریم چنین چیزی رو. اونی که مردم بلند میشن خسته شدن، نیم ساعت نشستن بلند میشن یک کمرشون یه صاف میکنن. میگه ما چنین چیزی نداریم، هر چند که به احترام امام معصوم ایرادی نداره بلند بشید، انسان اسم امام معصومش بیاد ایرادی نداره بلند بشه. اما دیگه دست گذاشتن روی سر و آوردن پایین، این دیگه نداریم چنین چیزی رو. چنین چیزی مال امام زمان، اون کاری که امام رضا انجام میدن. یا مثلا صلوات فرستادن، صلوات بر پیامبر مکرم اسلامه، شما برای بقیه امام صلوات بفرستید ایرادی نداره. چرا؟ چون شما وقتی اسم حضرت علی رو میشنوید نمیگید اللهم صل علی علی و علی علی، نه، اسم امام حسن اللهم صل علی حسن و علی حسن، اینا رو نمیگید. بعضی میگن چرا اسم امام که میاد سه تا صلوات میفرستن، کسی که نمیگه اللهم صل علی خمینی و علی خمینی، برای پیامبر صلوات میفرستن، اونا میگن سه تا پنج تا بفرستن، چه ایرادی داره؟ چه مشکلی ایجاد میشه رو بگید. اینا رو بس فقط بفرمایید، این چیزی اضافه نکنیم. ولی عرض کردم بلند شدن برای امام معصوم احترامه، خم شدن برای امام معصوم احترامه، اما دست گذاشتن روی سر عرض کردم این دیگه همون لفظی هستش که برای امام زمان استفاده شده و این معناش هم که خیلی معنای مشخصه، یعنی ایشون رو سر ما جا دارن، یعنی کاملا این لفظ مشخصه و هیچ چیز دیگه هم براش نیومده. شما دست میذارید رو سر، یعنی ایشون رو سر ما جا دارن و به خاطر این لفظ فعلی که امام رضا انجام میدن. چون گاهی وقتا دیده میشه که بعضی هم یک عداعت فالایی در میان، یک شکلایی خم میشن و دست میذارن رو سر، دو تا دستشون میذاری جوی رو سرش خم میشه. یا امام رضا اون کاری که انجام داد انجام بدیم دیگه، دست رو میذار رو سر، تموم شد رفت دیگه، احترام نظامی و یه جور این پیشونی اینا نداره دیگه، از گذاشتن رو سر همون کاری انجام داد امام معصوم انجام داد. پس این هم مورد بعدی. الله اما به امرک، قیام کننده به امر شماست. بچه ها چقدر بعضی ها غبطه گاهی وقتا خودم میخورم به اون حالاتی که تو دبستان و راهنمایی داشتیم. مثلا وقتی میگودن زاویه قائمه ما بلند میشدیم میدادیم، اون موقع آدم یک حالت های خوبی داشت. الان شاید اون حالت ها خندمون بگیره، ولی ما اون حالت رو خیلی بیشتر از حالت عالمانمون دوست داشتیم. حالت ویژه‌ای برای خودش بود، احترامی که برای ائمه معصومین قائل می شدیم. یعنی من یادم مثلا توی کتابامون اسمی مثلا می آمد، مثلا محمد مصدق مثلا بود، ما چون اسم پیامبرمون صلوات رو می فرستادیم، حالا اسم خود پیامبرم می آدم چی حال صلوات فرستادن نیست، یه جوری می شه آدم نمی دونم. عمر آدم که میگذره مثل که کدورت های قلبش و سیاهی قلبش هی بیشتر میشه، از او جریانات کم میشه. و حالی که آدم داشت بره نماز خوندن، حالی که بره سهرها بلند میشد، شما هم همینجوری بودید دیگه، مثلا آدم دبستان که بودیم عشقی میریختیم که بره سهر بیدارمون کنن، بیدار نمیجردن، باز ما بیسری روزه میگیردیم، وسط روز دست و پامونه میگرفتن، چیزی میگرفتن تو دهنمون. اصلا ببینید اون سیستم خودش. حالا الان اگر بیان بگن الان شما امروز روزه نگیرید، میگم خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. یعنی واقعا یعنی میگم نمیدونم چرا اینجوری میشه. یعنی بعد آدم گاهی وقتا پیرامون یه چیزا فکر بکنه که مگر علمی که ما داریم به دست میاریم علم خوبی نیست که داره برامون حجاب میشه، مگر این چیزایی که داریم میگیم حرفای خوبی نیست، پس چرا داره یه روز به روز اینا حجاب میشه برامون. اینا رو عرض کردم. من یادم اسم کدوم کتاب دبستان اون اسم امام زمان رو نوشته بود، یکیش همین لفظ بود. من یادم میخواستم بلند بشم، بعد دیدم بلند دستم رو گذاشتم رو گوش برم اینجوری رفتم زیر میز که دیگه هیچی مثلا نشنوم. یا هر وقت اسم مسجد قائم میامد مثلا ما هر جا بودیم بلند میشدیم. ولی میگم یعنی نمیدونم چی بگم، یعنی کلن او جور دینداری جاهلانه نه، یعنی دینداری غیر عالمانه اون موقع خیلی بیشتر میچسبید با بعضی چیزایی. حالا خب امام اینجا میفرماند خدایا ابلاغ کن، ابلاغ کن به مولای ما این قسمت فاکتور گرفته میشه، گرفته میشه تو درخواسته. یعنی سلامات الله علیه و علی آباه طاهرین تا این قسمت که قسمت درود فرستادن در امام زمانه، یعنی به خاطری که لفظ امام زمان آمده، آمده صلوات الله علیه و علی آباه طاهرین. این قسمت رو شما اگر حذف بکنید چه چیزی رو ابلاغ کن، چه چیزی رو ابلاغ کن؟ ان جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها و برها و بحرها و انی و ان والدی من الصلوات. یعنی تمام این مقدماتی گفته شده داره از صلواته، یعنی درود ما رو به وجود ابلاغ کن. ما امام زمان رو نمیبینیم، شما درود ما رو به امام زمان ابلاغ کن. از اینجور چیزایی که عرض کردم، از اینجور چیزا، یعنی انجمی المؤمنین و المؤمنات. منتظر خودخواه نیست، منتظر دنبال این نیست که فقط خودش خوب باشه و سرباز امام زمان باشه. انجمی المؤمنین و المؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات، فقط سلام منو به امام زمان نرسون، سلام تمام مؤمنین و مؤمنات رو برسون. فی مشارق الارض و مغاربها، در مشرق و مغرب زمین مؤمنین و مؤمنات چه در مشارق هم چه در مغارب هم، در هر جا هستن سلام ما رو به اونا برسون، سلام ما رو به امام زمان برسون. سهلها و جبلها، چه در صحرای هستند چه در کوه بیابونند. و برها و بحرها، چه در دریای چه خشکی هستند چه در دریای هستند، در هر جا که هستند، در هر جا که هستند سلام ما رو برسون. حالا یه نکته که اینجا پیش میاد این هستش که آیا منظور این فی مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها و برها و برها به امام زمان برمیگرده؟ یعنی امام زمان اگر در مشرق و مغربه، امام زمان در صحرا و کوه، در خشکی و در دریا هستش، آیا اینجوری هستش؟ یا این که نه، خب از سیاق قبلش انجمی المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض، ما لازم نیست ما به امام زمان بگیریم، معنی هم پیدا نمی کنه. یعنی مؤمنین و مؤمنات هم، یعنی مؤمنین و مؤمناتی که در هر جای کره زمین هستند سلام ما رو، و انی و از جانب من، و ان والدیه و از جانب پدر و مادرم، از جانب تمام اونا من الصلوات، تحیت ما رو به امام زمان برسون. ببینید چقدر سطح دعا بالا. تو همین دعایی که شما میخونید، تو دعای ماه رمضان همینجور چیزا رو میگه. اللهم اغن کل فقیر، خدا تمام فقیرها رو غنی کن. اللهم اجبر کل جر، همه اکسه کل اوریان، بپوشن همه اوریان رو. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا فی کل عام. اصلا این همه آدم تو مکه جا میشه؟ تو خدای ما و همه مردم هر سال برن مکه، آقا مگه میشه چنین چیزی؟ ما یقین داریم دعا مستجاب نمیشه، ولی دارن به ما نوع دعا کردن یاد میدن. میگن دعا تو دعا خصاصت به خرج نده، سطح دعا تو ببر بالا، تو باشه دعا بکن. چیه مثلا دعا میکنیم خدایا کسایی که جنماز برای من آوردن، خدایا کسایی که توی این مسجد افطاری دادن، این جور دعا چیه؟ هر کس تو هر جای عالم افطاری میده. خدایا کسایی که برای ما، برای ما نداره، هر کس هر جای هر کار خوبی انجام میده ما اون رو در کار خودمون شریک میدیم. نه الان، در طول تاریخ، از اول خلقت تا آخر خلقت، خدایا هر کس کار خوبی انجام میده ما راضییم، ما رو در اونا شریک، و ما اگر کار خوبی انجام میدیم تمام اونا رو در کار خوب ما شریک کن. سطح دعا رو آدم باید ببره بالا. اینا دعاها به ما یاد میده سطح رو ببرید بالا. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله از همه من راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
هم باعث فرج و